أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روز بسیار عظیمی بود، روز بسیار میمون و مبارکی بود. دو ولایت بزرگ مهم با برکت، ولادت سرور عالم و منجی عالم، آورنده اسلام، مؤسس دین اسلام، نبی گرامی اسلام، و همچنین ولادت فرزند عزیز و والا مقامش حضرت امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب شیعه. من این دو عید بزرگ و دو امر مهم و مبارک و میمون رو به امت اسلامی، به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. تعطیل بود دیروز، درس ها تعطیل بود. به احترام این دو عید بزرگ امت اسلامی تعطیل کردن، ما هم خدای بزرگ رو به حرمت این دو عید مبارک و میمون قسم می دهیم که ان شاء الله هر چه زودتر این بدیعه عظیمی که امت اسلامی را گرفتار کرده، همه را گرفتار کرده، هر چه زودتر این بلیه رو رفع کند و ان شاء الله آرامش و امنیت به ملت ها، به امت اسلامی، به شیعیان امیرالمؤمنین برگردد به حق علی علیه السلام. همین طور که دیروز رو روز عید و روز ولادت اعلام کردیم، از روایات متعدد و کثیری که به دست رسیده همین استفاده میشه و علماء شیعه بل اتفاق ولادت رسول گرامی اسلام رو در همین روز 17 ماه ربیع الاول اعلام کرده. این تقریبا بین علماء شیعه متفق علیه است. علماء اهل تسنن ولادت ایشون رو در روز 12 ربیع الاول قرار دادن، انتخاب کردن. حالا نتیجش این شده است که بین این دو ولادت رو، دو اعلام ولادت رو، یک هفته نام هفته وحدت بهش دادند که به حمد الله برکات فراوانی هم همین هفته وحدت برای امت اسلامی، برای مردم و شیعیان داشته است تا کنون. راجع به ولادت امام صادق یه جلسه‌ای مفصل بحث کرد. ولادت اون حضرت چه روزی است و اینکه چرا اون حضرت رو رئیس مذهب می‌نامند، اینا یه بحث مفصلی در این زمینه قبلا داشتیم. بنابراین بحث امروزمون راجع به ولادت نبی گرامی اسلام هست. در اون شب ولادت و تولد اون حضرت اتفاقات عجیبی در دنیا پیدا شد، اتفاقات بسیار مهم، حوادث بزرگ که نشان میداد از اینکه یه قضیه مهمی اتفاق افتاده است. آتشکده فارس آتشکده معروفی بوده که 1000 سال خاموش نشده بود. 1000 سال متمادی مستمر این آتشکده روشن و پرستش می شد. در اون شب این آتشکده خاموش شد، یک اتفاق بی نظیر و مهمی بود. عرض کنم که خب این یک قضیه بود که اتفاق افتاد بی نظیر. تا ایوان کسرا که مرکز قدرت شاه ایران انوشیروان عادل، مرکز قدرتش در اونجا بود. ایوان کسرا یه ساختمان عظیمی در اون موقع که در اختیار شاه ایران، شاه قدرتمند ایران بود. این تاق کسرا یا عرض کنم که ایوان کسرا که معروف است، 14 ستونش خراب شد، قسمت‌های ازش فرو ریخت، نفهمیدن منشأش هم چیست. اینم یکی از اتفاقات عجیبی بود که در اون شب اتفاق افتاد. خرابی 14 پایه و ستون از ایوان کسرا و خاموش شدن آتشکده فارس. نقل میکنن که شیطان صیحه‌ای زد و تمام یارانش فرزندانش رو جمع کرد، همه جمع شدن به شیطان که سیدانا قضیه چیه؟ چرا ناراحتی؟ ناراحتیت مال کجاست؟ فریاد زدی؟ گفت که در دیشب و امروز در آسمون ها و زمین یه اتفاقاتی افتاده که نتیب که این میرساند کاشف از این است که یک حادثه عظیم و سنگینی رخ داده، حادثه‌ای که از اون زمانی که حضرت عیسی مسیح رو به آسمون بردن تا کنون همچه حادثه‌ای واقع نشده. این نشان از وقوع همچه حادثه. بگردید در عالم ببینید قضیه چیه، چه اتفاقی، چه حادثه‌ای پیش آمده. تمام شیاطین متفرق شدن، سراسر عالم برگشتن، سیدنا ما چیزی به دست نیاوردیم، سرنخی پیدا نکردیم. گفت که بله خودم باید در این امر دخالت کنم. بلند شد خود شیطان دوری زد در تمام عالم ببیند چه اتفاقی، قضیهی پیش اومده، خبری پیدا نکرد تا رسید به حرم مکه. اونجا دید که محفوف به ملائکه است، حرم مملو از ملائکه. خواست وارد بشد ببینه چه خبر. به شیاطین ملائکه فریاد زدن ملعون برو کنار، داخل نشو. رفت به صورت یک گنجشک یا یک حیوان پرنده کوچکتر از گنجشک، به اون صورت از کنار کوه حرا در مکه خواست داخل بشه. جبرئیل نهیب زد ای شیطان لعنت خدا بر تو، برگرد، حق نداری وارد میشی. شیطان رفت پیش جبرئیل، التماس کرد، خواهش کرد چه قضیه اتفاق افتاده. من میدونم قضیه مهمی اتفاق افتاده است که در عالم این حوادث داره پیش میاد. جبرئیل به او گفت ولد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اسلام متولد شده است. شیطان به فکر خودش بود، گفت که به جبرئیل هل لی فیه نصیب، من میتونم نفوذی رو او دارم، میتونم بهره از او ببرم، او رو گمراه کنم، به معصیت وادار کنم. قال الله به هیچ وجه تسلطی بر او، نفوذی بر او نداری که بتوانی این پیامبر عظیم الشأن رو به انحراف بکشانی، هیچ راهی نداری. سوال کرد ففی امتهی، آیا در امتش بهره‌ای دارم، امت او را میتونم گمراه کنم؟ قال نعم. جبرئیل گفت چرا، نسبت به امت او نفوذ داری، میتونی امت او را گمراه کنی. شیطان قال رضیت، راضی شدم، به همین مقدار قبول دارم، به همین مقدار که به امت او تسلط داشته باشم، بتونم اونها رو گمراه کنم، به همین خوشحال هستم و راضی هستم. ملاحظه بفرمایید، شیطان میشناسد عظمت و جایگاه پیغمبر رو، عظمت و جایگاه امت پیغمبر، امت اسلامی، همینجوری که خود پیغمبر مقرب درگاه خداست و بالاترین مقام و فضیلت در پیشگاه خداوند برای پیغمبره، امت این پیغمبر هم نزد خداوند یه جایگاهی دارن، عزتی دارن، آبرویی دارن، محترم هستن، قیامت نسبت به اونها تفضل میشه. امت پیغمبرم همینجور. شیطان سعیش بر اینه حالا که نسبت به خود پیغمبر نفوذی ندارد، تسلطی نداره، بتوند امت پیغمبر رو گمراه کن، به این راضی و خوشنوده. اینجا وظیفه رو سنگین میکنه. کسانی که علاقمند به پیغمبر هستن و میخوان به اون قربی که پیغمبر به خدا دارد اینام تقرب پیدا کنند، خودشون رو نزد پیغمبر جوری جلوه بدن که اوامر او رو اطاعت میکنن، عزت و قرب و شرافت او رو حفظ میکنن. اونایی که دوست میدارن یه خدمتی به امت اسلامی کرده باشن برای احترام پیغمبر، اینا اینجا باید دست به کار بشن. شیطان خوشحال شده که میتوند این امت را گمراه کنه، به معصیت وادار کنه. اونهایی که دوست پیغمبرن، حمایت کننده پیغمبرن، افتخار باید داشته باشن به این که بتونن پیغمبر رو یاری کنن در این که امتش رو از گمراهی و از ضلالت و از انحراف نجات بده. و اینها علما، فضلا، اساتید، طلاب، جامعه روحانیت هستند که اینها در رأس این امت اسلامی که میخوان یاری کنن پیغمبر را، اینا در رأس هستن، حمایت کنن پیغمبر را و امت را از گمراهی نجات بدن. لذا وظیفه مهمی به گردن روحانیت، به گردن ماها هست که ان شاء الله بتونیم دامن همت به کمر بالا بزنیم، امر به معروف و نهی از منکر در بین امت اسلام، مردم رو تشویق کنیم، ترغیب کنیم، تحریض کنیم به جا آوردن معروف و کارهای خیر و اونها رو نهی کنیم، جلوگیری کنیم از اینکه گناه و معصیت بکنن. این وظیفه سنگین در این زمان به عهده روحانیت هست. حالا که شیطان خوشحال شده، راضی شده به اینکه قدرت پیدا کرده و نفوذ پیدا کرده رو امت، امت اسلام رو میتوند گمراه کنه، مسئولیت ماها سنگینه که در مقابل کاری بکنیم که قدرت شیطان، نفوذ شیطان را کم کنیم، نتوند امت اسلامی را به انحراف بکشاند. خب این یک وظیفه مهم، وظیفه سنگینی است به عهده ما که ان شاء الله بتوانیم در مرحله اجرا انجام بدیم. اگر کوتاهی کنیم، نعوذ بالله، دچار اون روایاتی که در مذمت کسانی که ترک میکنن امر به معروف و نهی از منکر را، دچار اون مذمت ها خواهیم شد. در روایتی فرماد، عرض کنم که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه هاشون در ضمن اون خطبه این عبارت هست، فرمود لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر رو هرگز ترک نکنید، فیولی علیکم اشرارکم، اگر ترک کردید عقوبت دنیوی دارد. عقوبت دنیویش این است که اشرار بر شما مسلط میشند، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دعا هم میکنید که اشرار شرشون، نفوذشون از شما دور بشه، اما فلا یستجاب لکم. این نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر است. فیولی علیکم اشرارکم یا شرارکم، خداوند شرار رو، اشرار رو بر شما مسلط میکنه، نفوذ پیدا میکنه، اذیت و آزارتون میدن، تدعون فلا یستجاب لکم. این نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر است. در روایتی امام باقر علیه السلام فرمود، خطاب رسید به حضرت شعیب پیغمبر، خطاب شد انی معذب من قومک 100,000. خداوند به حضرت شعیب فرمود من از امت تو 100,000 نفر رو گمراه میکنم، عذابشون میکنم. معذب من قومک 100,000، 100,000 نفر از امت تو را عذاب میکنم، 40,000 من شرارهم و 70,000 من خیار. 40 از این 100,000 که عذاب میشن، 40,000 نفر از اشرار و افراد فاسدن و 60,000 نفر من خیارهم، از اخیار و خوبان. حضرت شعیب تعجب کرد، خدایا حالا اشرار و فاسقین و فاسدین عذاب میشن، خوبون به جا، اخیار چرا؟ اونم بیشتر. 40,000 نفر از اشرار، فاسقین، مفسدین، اونا عذاب میشن و 60,000 نفر از خوبان. خطاب شد، امام باقر میفرماد، فرمودن که فاوحى الله عز وجل الی انهم داهنوا اهل المعاصی، این که این اخیار عذاب میشند بیش از اشرار برای این است که اینها مداهنه کردن با اون کسانی که گناه میکنن، مبارزه نکردن، نهیشون نکردن، نرفتن جلو اونها رو بگیرن، یه غضب بکنن، یه فریادی بزنن، یه دادی بزنن. لم یغضبوا لغضبی، یک نفرشون در مقابل این عرض کنم که گناهانی که انجام میدادن غضب نکرد برای خدا. از این جهت این اخیار که ترک کردن نهی از منکر را، این اخیار بیشتر از مفسدین و فاسدین و اشرار عذاب میشن. نکند خدای نکرده ما جزء اونهایی که برای خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر عذاب میشن، جز اونها باشیم. یک وظیفه سنگین باید به عهده ماست، بریم این رو، این وظیفه رو در بین مردم انجام بدیم. خب این وظیفه عرض کردم، ما که اومدیم در حوزه و داریم تحصیل میکنیم، تفقه فی الدین بهش میگن، وظیفه ما تفقه فی الدین است. میفرماد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. وظیفه تفقه در دین به شما آمده برای خاطر این که عرض کنم که وقتی برگشتید به قوم خودتون، رفتید میان جمعیت ها و امت، اونجا امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، اونا رو آشنا کنید به معصیت، آشنا کنید به گناهان، فلان چیز گناه هست، فلان چیز عذاب دارد، فلان چیز معروف هست، امر بش بکنید. این لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، هم تفقه یاد گرفتن احکام دین و هم انذار، انذار مصداقش همون امر به معروف و نهی از منکر است. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند این توفیق رو به ماها بده که بتونیم به وظیفه مهم و وظیفه دینی خودمون، امر به معروف و نهی از منکر، انجام بدیم، وظیفه انجام، وظیفمون رو عرض کنم که بتونیم انشاءالله ایفا کنیم. این هم به مناسبت عید سعید ولادت نبی گرامی اسلام و هم چون امروز چهارشنبه بحث اخلاقی بود، هم راجع به ولادت اون حضرت بحث شد، هم راجع به امر عرض کنم که اخلاقی، که وظیفه سنگینی که به عهده ما الان در این عصر هست، امر به معروف و نهی از منکر. عرض کنم که همین طوری که گفته شد، ولادت نبی گرامی اسلام، این ولادت آثار مهم و بالایی داشت و وقتی پیغمبر به دنیا آمدند و داخل جمعیت شدند، مردم و امت اسلامی مخصوصا یهود میشناختند پیغمبر، اینقدر مخصوصا یهود آثار و علائمی از پیغمبر برای مردم مطرح کرده بودند، از آنچه که در کتاب‌های آسمانیشون خونده بودند، که وقتی مردم کسی پیغمبر رو میدید، تعبیر خودشون این بود: بهتر از این که فرزندش رو بشناسد، پیغمبر رو میشناخت. اینقدر از اوصاف پیغمبر و حالات پیغمبر، نشانه های اون پیغمبر برای مردم بیان شده بود که معروف شده بود و شناخته بین از کنم که امت اسلامی. آیات فراوانی در قرآن در این جهت آمده است که پیغمبر رو عرض کنم که مردم می شناختن، می دونستن وضع پیغمبر رو، حالات پیغمبر رو، صفات پیغمبر رو، همه رو اینها می شناختن. عرض کنم که قرآن فرمود: الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. قوم یهود از کتاب‌های آسمانیشون اینقدر اوصاف پیغمبر رو دیده بودن و شناخته بودن و خونده بودن که فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فرزندانشون. این آیه در سوره بقره است، آیه 146. عرض کنم که قرآن فرمود الذین آتیناهم الکتاب یهود یعرفونه، میشناختن پیغمبر را کما یعرفون ابناءهم. ولی قبل از این که پیغمبر بیاند، اینا اوصاف پیغمبر رو خوندن، تعریف کردن، برا هم نقل میکردن، حتی جمعی از یهود آمده بودن تو مدینه. این که مدینه عرض کنم که مملو شده بود از یهود، برای این بود که اینا آمده بودن پیغمبر که ظاهر میشه، ببینن پیغمبر، خبر داشتن پیغمبر در مدینه ظاهر میشه و اعلام نبوت میکنه. اومده بودن قبلا تو مدینه برای این جهت. اما وقتی پیغمبر آمد و دعوت اسلام رو شروع کرد، و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، همینا که قبلا میدونستن و شناخته بودن کتمان کردن، منکر شدن، گفتن نه ما هم چیزی نگفتیم یا نمیشناسیم. حضرت عیسی عرض کنم که میفرمود انی رسول الله الیکم، من پیامبر الهی هستم، مصدقا لما بین یدی من التورات و الانجیل، عرض کنم که مبشرن به رسول یعتی من بعدی. حضرت عیسی بهشون میگو، تو قرآن داره، میگفت من اومدم بشارت بدم به شما به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. اسم او احمد است. میگه پیغمبر، نقل میکنن که حضرت عیسی مسیح بشارت چنین پیغمبری را داده که گفت بعد از من این پیغمبر. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. وقتی پیغمبر ظاهر شد و اعلام اسلام و دین اسلام رو کرد، گفتن هازا سحر و مبین. پناه بر خدا، کسانی که اینقدر علاقمند شده بودن صفات پیغمبر و خصوصیات پیغمبر رو شنیده بودن، اینا اینجور عرض کنم که بعد منکر شدن و گفتن هازا سحر و مبین. علی حال پیغمبر در بین جمعیتی ظهور پیدا کرد، مخصوصا یهود که بودن، که اینها اوصاف پیغمبر رو شنیده بودن، صفات پیغمبر رو می دانستن، رحمت پیغمبر، اینکه رحمتون للعالمین است، اخلاق و خصوصیات پیغمبر که انک لعلی خلق عظیم، این مصادیقی که مصادیق آیه است، همه اینها رو شنیده بودن و برای خاطر اینکه این پیغمبر رو ببینن، بهش بگرون، آمده بودن. اما وقتی پیغمبر آمد و دعوت به اسلام کرد، گفتن هازا سحر و مبین، یا یکتمون کتمان کردن. و اون همه مصیبت به پیغمبر وارد کردن که ما اوزی نبیون مثل ما اوزی. پیغمبر می فرمود هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نشد. این اذیت و آزاری که برای دعوت پیغمبر در این راه پیغمبر تحمل کرد، فرمود هیچ پیغمبری اینقدر اذیت نشد. این ایزاء پیغمبر و مقابله‌ای که با دعوت اسلام شد، این هنوزم ادامه دارد. در زمان پیغمبر بود، بعد از رحلت پیغمبر قطع نشد نسبت به وجود مبارک امیرالمؤمنین. بعد ائمه اطهار هر کدام در زمان خودشون مصیبت ها از دشمنان دین، دشمنان اسلام چشیدن، به شهادت رسیدن هر کدام به یک کیفیتی. متاسفانه هنوزم که دوران غیبت هست، بازم علیه اسلام و علیه مسلمین داره تبلیغ میشه، فعالیت میشه، و عرض کنم که اونها رو مورد اذیت و آزار قرار میدن. این برای عظمت اسلام، اهمیت اسلام و این که مردم آزمایش بشن، که این دینی که اعظم ادیان و اهم ادیان آسمانی است، محبوب خداست. این دین، کسانی که به این دین میگروند محبوب خدا هستند. بالاترین درجات و مقامات بهشت برای این امته. خب در مقابلم اذیت و آزار، البلاء للولاء، همینجور که اینا دوستان خدا هستن، بلاها و مصیبت ها بیشتر برای این هاست. که همین الان هم ما ببینیم چه ضدیت هایی، چه تبلیغ هایی، چه اقدامات، عرض کنم که ویرانگر علیه اسلام و علیه مسلمین داره الان در دنیا میشد. در دنیا علیه اسلام، ضدیت بر اسلام، اینا از زمان خود پیغمبر شروع شده، هنوزم ادامه دارد، که امیدوار هستیم ان شاء الله در زمان ظهور منجی عالم بشریت، منجی انسان‌ها، ان شاء الله زمان ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا، این دشمنی‌ها قطع بشه، برطرف بشه و امت اسلامی یه آرامش و یه آسایشی ان شاء الله پیدا کنن. همین که می‌بینیم الان در دنیا علیه اسلام و اون کسانی که تابع اسلامن، اسلام ناب، ملت عزیز و شریف ایران، چه مصیبت ها، چه گرفتاری هایی ایجاد میکنن، چه تحریم های اقسام و انواع تحریم ها از اطراف و اکناف، از هر گوشه‌ای یه جور اذیت و آزار، که امروز امت اسلامی، ملت شریف و عزیز ایران در مضیقه و در فشار بسیار شدیدی قرار گرفتن از اطراف و اکناف علیهشون. تحریم ها از یه طرف، ضدیت های عرض کنم که مختلف از یک طرف، حالا که عرض کنم که این ویروس کرونا هم هست که اونم از یه طرف موجب اذیت و آزار. امیدوار هستیم این رو یه آزمایش الهی در این زمان بدانیم و بدونیم که باید از این آزمایش موفق بیرون بیاییم و تنها راه فعلا همبستگی، اتحاد، وحدت، همدلی هست که نه تنها امت اسلام، نه تنها ملت ایران، بلکه تمام امت اسلامی در کشورهای مختلف باید انشاءالله دست به دست هم بدیم و متحد، متفق و به فکر یک دیگر باشیم و سعی کنیم که انشاءالله این مشکلات، مخصوصا این ویروس منحوس کرونا، انشاءالله در بین کشورها، در بین ملتها انشاءالله ریشه‌کن بشد به فضل الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.